بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على مقتوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم. سلام و صلوات الهی و تحییت همه فرشتگان الهی تقدیم به محضر مولامان سید و سالار شهیدان، چراغ هدایت و سفینه نجات انسان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و همه شهیدانی که در عاشورای 61 و پس از اون با اقتدا به فرهنگ و راه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از اون روز تا به امروز عاشقانه و صادقانه جان و هستی خود رو فدا کردن تا حق بماند و ظلمت و تباهی و سیاهی از متن زندگی انسان شسته شود. سلام به محضر شما عزیزان و دوستان و عاشقان و عارفان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا رو شاکر و سپاسگزارم امشب در این مسجد در محفل و محضر شما بزرگواران هستم. قبل از ورود به بحث، یه نکته رو به تناسب این که بر این مسجد نام مقدس و مبارک حضرت سلمان فارسی هست، یا به تعبیری که خود پیغمبر فرمود او رو سلمان محمدی بنامید، مطرح بکنم و بعد انشاءالله بحثم رو طرح بکنم. یه شخصیتی ما در کربلا داریم، این شخصیت از شخصیت‌های بسیار بزرگ و شاخص نهضت حسینی است. شخصیتی است که در راه با ابا عبدالله پیوست، سر پیوستن و همراهی با حضرت ابا عبدالله نداشت و علی ظاهر او را پیش از پیوستن با ابا عبدالله عثمانی می‌دانستند. در کربلا و در عصر حضرت ابا عبدالله مرزبندی اینجور بود، می گفتن دین علی دین عثمان، نقطه مقابل کسانی رو که شیعه بودن اون روزگار می گفتن دین عثمان، و اونهایی که خود را دین عثمان می نامیدن، پیروان دین عثمان، این طرفی ها رو می گفتن دین علی. عمده اصحاب حضرت ابا عبدالله وقتی در میدان کربلا می جنگن می گوین انا علا دین علی، و اونا هم وقتی دشمنان میان توی میدان بگن انا علا دین عثمان، که معمولا یاران ابا عبدالله به اونها خطاب می کردن انتم علا دین شیطان، یعنی اینجوری این تعبیر رو می کردن، یعنی دین عثمان رو معادل دین شیطان قرار می دادن. این شخصیت متهم بود که دین عثمانی داره، حتی در کربلا هم کسانی این نکته رو با او مطرح کردن که تو پیش از این بر دین عثمان بودی، چطور شد که به این سو برگشتی. این شخصیت در فاصله زمانی بسیار کوتاهی چنان در پیشگاه حضرت ابا عبدالله رشد کرد، محبوب شد که در کربلا تبدیل شد به فرمانده جناح راست سپاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نام این شخصیت هست زهیر بلقین. زهیر بسیار مشهور است که امام با یه ترفندی، با یه روش بسیار شیرینی این شخصیت رو در راه جذبش کرد. بسیاری میگوین معلوم نیست امام در گوش این شخصیت چی گفت که جذب شد. در خیمش نشسته بود، ظهری بود، روش این شخص اینجوری بود که از کوفه بیرون اومده بود که با عبیدالله نباشد، اما معمولا در یه فاصله 300-400 متری از اردوی حضرت ابو عبدالله خیمهشو برپا میکرد، میومد میخواست ببینه که آخر و عاقبت این کار چه میشود. خودش هم میگفت من اصلا دوست ندارم با حسین باشم. این زهره بود همینجور که داشت میومد، فاصله دوری داشت مثلا در 1 کیلومتری اردو و نیروهای حضرت ابو عبدالله حرکت میکرد. وقتی امام یه جایی خیمه ها رو برپا میکرد، اونم مثلا در 500 متری 600 متری 1 کیلومتری چادر خودش رو برپا میکرد. یه غلام داشت، همسرش همراهش بود، 3 نفری اومده بودن. حالا شاید هم احتمالا غلام و خدمتگزاران دیگری هم داشته است که اشاره نشده است. حضرت ابو عبدالله با یه زیرکی و یک فطانتی که خاص حضرت ابو عبدالله است، به یاران وقتی رسیدن به یه منزلی دستور داد که حالتی بگیرید که میخوان خیمه ها رو برپا کنید. خیمه ها رو از روی شتران به ظاهر پایین آوردن. او وقتی متوجه شد که امام میخواد اردو بزنه، خیمه خودش رو برپا کرد، اما امام فرمود شما خیمه نزنید. وقتی او کاملا خیمهش مستقر شد، امام فرمود حالا خیمه ها رو ببرید نزدیک، و خیمه های حضرت ابو عبدالله نزدیک زهیر برپا شد. کی بود؟ ظهر بود و زهیر سفره انداخته بود توی خیمه مجلل خودش. خیلی خیمهش هم خیمه بزرگ و زیبایی بود. میخواست نهار بخوره که پیک حضرت ابو عبدالله از راه رسید و پیک اعلام کرد که امام با شما کار داره. نوشتن لقمه بین دهان و زمین بود، بین سفره بود، این دستشو وسط آورده بود، میخواست لقمه رو بخوره که این پیک رسید و این جمله رو گفت: مردد بون که بلندشه بیاد یا نه. همسرش که اسمش ظاهرن دلهم یا دلهم یا دیلم بوده، دیلم بنت عمر، که به نظر هم میرسه که احیانا تبار ایرانی داشته باشه این خانم، به ایشون گفت که برخیز برو پسر فاطمه دعوتت کرده، ببین چه کارت داره، یا میپذیری یا نمیپذیری سخنان او رو. البته خانمش تصور نمیکرد که بحث دعوت باشد. ایشون بالاخره از خیمه اومد بیرون، امام به استقبالش اومد. همین که در خیمه رسید، دید امام از دور داره میاد، آغوش خودش رو باز کرده. نوشتن داشت عبای امام از روی شونش میافتاد، اینقدر با هیجان و شتاب و علاقه داشت به سمت زهیر حرکت میکرد. زهیر رو در آغوش گرفت، یه جمله تو گوشش گفت. میگن معلوم نیست این جمله چیه، که به نظر میرسه از توضیحات بعدی این نکته است که میخوام درباره نام حضرت سلمان که بر این مسجد هست طرحش بکنم. امام جمله‌ای به ایشون گفت، ایشون رو در بغل گرفت، زهیر برگشت به خیمه و تا برگشت به خیمه به خانمش گفت انت طالق، تو رو دیگه آزاد کردم، طلاقت دادم، آزاد هستی، میتونی برگردی. به غلامش هم گفت برگردید، همه این خیمه و بارگاه رو هم با خودتون ببرید. معلوم میشه خیلی امکانات با خودش داشته. گفت تمام اینها تقدیم به شما، من میخوام با حسین همراه باشم. خانمش اعتراض کرد، گفت که من انگیزه اصلی تو بودم که بروی با ابو عبدالله همراه بشه یا سخن بگویی، من جدا نمیشوم. که بعدها هم این خانم اومد، ولی یک مقدار از کربلا فاصله گرفته بود، که وقتی خبر شهادت همسرش رو دادن، یه کفنی آماده کرد به غلام داد که بره تن زهیر رو بپوشاند. که وقتی اومد وارد کربلا شد و دید امام هم شهید شده، دوباره برگشت گفت که من از کفن استفاده نکردم، وقتی دیدم که مولایی که زهیر به او عشق می‌ورزد بر خاک افتاده است. این جمله‌ای که به او گفت، این جمله بعداً معلوم شد چه هست، یا حداقل شاید بعدها فهمید چی هست، و اونم اینه که وقتی نزدیک کربلا شده بودن، به یکی 2-3 نفر از یاران گفت من یک بار با سلمان بودم، رفته بودیم قسمت شمال، شمال ایران، و اونجا رو فتح کرده بودیم، آذربایجان رو فتح کرده بودیم، منطقه مازندران رو فتح کرده بودیم، غنایم بسیار زیادی به دست آورده بودیم. وقتی این انبوه غنایم مقابل ما بود نگاهشون میکردیم، خب لذت میبردیم، درهم و دینار و ابزار و امکانات و وسایل جنگی و اسبا و همه چیز، خب شمال ایران بوده و تا منطقه آذربایجان مناطق آبادی بودن. وقتی این غنایم فراوان مقابل ما قرار گرفت، سلمان شانه های ما را نواخت، دست گذاشت رو شانه ما، یعنی رو شانه زهیر و یک کسان دیگری که بودن که علی الظاهر مسلم ابن اوسجه هم بوده، چون این گفتگو رو با مسلم میکنه، مسلم ابن اوسجه، و معلومه که مسلم ابن اوسجه در متن این ماجرا بوده. شانه های ما را نواخت، گفت به این گنج ها و به این غنایم دل نبندید، گنجی بزرگ و غنیمتی پایان ناپذیر در راه است و آن روزی است که فرزند پیغمبر حسین ابن علی شما را دعوت می کند بیاری، آن روز بزرگترین گنج عالم است برای شما. اینشون میگه که حضرت سلمان فارسی از کربلا پیشتر خبر داشته، چون حضرت سلمان صاحب سر بود و اسرار رو میدونست، با ملاهم آشنا بود، علم منایا داشت و کاملا اطلاع داشت که کربلا اتفاق خواهد افتاد و ماجرای کربلا رو برای زهیر بیان کرده بود. گفته بود بزرگترین روز غنیمت و بزرگترین گنج تاریخ کربلاست، با آن روز رو فراموش نکن. به نظر میرسد حضرت ابا عبدالله این نکته رو به یاد زهیر می آورد و زهیر فراموش کرده و با یاد آوری اون به حضرت ابا عبدالله می پیوندد و بعدها هم در کربلا تا آخرین لحظه ها جزء مدافعان نزدیک ابا عبدالله بود. حتی در نماز ظهر عاشورا یکی از کسانی که مقابل امام ایستاد تا از جان امام و نماز امام حفاظت بکنه همین زهیر بن القین بود که چندین تیر هم خورد. این یک گوشه ای از شخصیت حضرت سلمان هست و امیدوارم که انشاءالله در همین جا و در این مسجد بعضی از سجایا و فضایل اخلاقی حضرت سلمان که ما میگیم سلمان فارسی مطرح بشه و جایگاه او رو بدونیم. یه نکته رو از این شخصیت من مطرح بکنم که درس خوبی است برای ما. این پویندگی و پیگیری و خستگی ناپذیری حضرت سلمان برای یافتن حقیقت خیلی درس برای ما ایرانیانه. اگر کسی متن زندگی ایشون رو بررسی بکنه به این نکته پی خواهد برد که وقتی رها کرد خانه رو، اشرافی بود، زندگی بسیار خوبی داشت، پدرش درآمد فراوان داشت، تمام این آن پشت پا زد، چون دریافته بود که اون پیغمبری که در کتاب تورات و انجیل و اوستا بهش اشاره شده اون پیغمبر آمده است. وقتی این رو حس کرد از ایران حرکت کرد، با سختی و مشقت خودش رو به شام رسان و شام در خدمت بعضی از راهبان که اطلاعاتی درباره پیغمبر داشتن قرار گرفت و با اشتیاق این مسیر طولانی رو طی کرد. شما تصور فرمایید اگر اهل رام هرمز باشه، که بعضی گفتن حضرت سلمان زادگاهش اونجا بوده، تصور فرمایید از خوزستان ایشون حرکت کرده باشه بره به سمت سوریه، خیلی راهه با امکاناتی که اون روزگار بوده و همش هم پنهانی حرکت میکرد، چون از دست خانواده خودش هم گریخته بود، نگران بود او رو دستگیر بکنه، و اینه که بسیاری از این مسیر رو پیاده رفت و بعد از سوریه حرکت بکنه بیاد به سمت مکه و مدینه تا پیغمبر رو زیارت بکند. اینقدر مطالعه کرد در تمام این مدت را و نشانه های پیغمبر رو دریافت کرد که وقتی به پیغمبر رسید سه تا نشانه اصلی که نشانه پیغمبری پیغمبر بود متوجهشون شد و میدونه، و این بود که وقتی پیغمبر رسید داشت از لابلای لباس پیغمبر سرک میکشید، پیغمبر متوجه شد که ایشون دنبال اون خال نبوته. خال نبوت رو یک مقدار خرما آورد داد به پیغمبر، گفت من میخوام صدقه بدم. پیغمبر نپذیرو، فرمود صدقه بر ما حرام است، که این دلیل دومی بود و به شکل هدیه داد پذیرفت پیغمبر. برحال سلمان بسیار هوشیار بوده، بسیار با فطانت بوده و بعدم خدماتش در خدمت پیغمبر بسیار قابل توجهه. بعد نیست این نکته رو دیگه تموم کنم، این مقدمه رو هم عرض کنم که پیغمبر اینقدر سلمان رو دوست داشت که گاهی وقتا با زبان فارسی باش حرف میزد. در مجمع البیان اگر درست خاطرم باشه، فکر کنم جلد دو مجمع البیان هست، که وقتی حضرت سلمان به خدمت پیغمبر میرسه دستش رو شکمشه، حضرت میفرماید ان للسلمان اشکم دردون، یعنی واژه فارسیه که اشکم، که در گذشتم شکم رو اشکم میگفتن که امروز در گویش ما هم هست، ان للسلمان اشکم دردون، و اشاره کرد به این که سلمان مشکل داره و مشکلش هم پیغمبر اونجا حل کرد. ظاهرا ایام ماه مبارک رمضان بود، گفت شوربا درست بکنید، که شوربایی درست کردند و وسایل چیزی آماده کردند در خود خندق، بعدن همون شب هم ایشون استفاده کرد. خدا ان شاء الله معرفت به ما بده این چهره ها و این شخصیت های بسیار بزرگ رو بشناسیم. نام حضرت سلمان تنها افتخار ما نیست، واقعا افتخار جهان اسلام است و شیوه های او، درک او، فهم او، موقعیت شناسی او، ارتباطی که با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره برای همه ما الگو و سرمشق است. یه صلوات محبت بخونم. اما بستی رو که سعیم میکنم خسته نکنم شما بزرگواران رو، میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، تناسبی هم با ماه محرم و عاشورای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام داره و با همین امشب هم که شب هشتم محرم هست ارتباطی پیدا میکند، طرح یک بحث مقدماتی است که من بیشتر با تیترها مواجه میشم، بقیه بحث رو به خود شما واگذار میکنم که انشالله با درنگ و با مطالعه این موضوعی رو که بنده به صورت خیلی فشرده میخوام طرح بکنم پی بگیرید. ارزش انسان بر اساس این کتاب، کتاب قرآن، در پیوند دادن دو چیز است. اگر دو تا مسئله رو ما با هم گره بزنیم، عظمت و ارزش و اعتبار پیدا میکنیم و شرط رهایی انسان هم از ترهکاری، زشتی، ضایع شدن و بیهوده مصرف شدن، برای اینکه ما بیهوده مصرف نشیم، این است که این دو تا ویژگی رو با هم دیگر کسب کنیم. خیلی آشناست، یکی ایمان و دیگری عمل صالح. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، مطلق انسان در تبهکاری است. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که با یه پشتوانه ای از ایمان و عمل صالح و دو تا پیوستار دیگر نسبت به آن، بله، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لازمه تحقق حق هم این است که صبر داشته باشید. اگه این چهار تا عنصر در وجود انسان باشد، انسان از بزرگترین خطر و آفت که اسمش هست خسر، از خسران رهایی و نجات پیدا میکنه. پس لازم است که این ایمان و عمل صالح با هم باشند. اما اینا دو ضلع یک مثلثن، یعنی یه ضلع سومی هم وجود داره که باید کنار این دوتا باشد تا مسئله تکمیل بشه، اونم علم است. زمانی من میتوانم عمل صالح انجام بدم که علم داشته باشم و بدانم نیاز چیست، ضرورت این لحظه چیست، و در نتیجه در تفاسیر گفتن عمل صالح عمل متناسب با زمان است، بایسته ترین کاری که امروز باید شما انجام بدید اسمش میشه عمل صالح، که اگه امروز انجامش ندید فردا انجامش بدید دیگه عمل صالح نیست. و بنده یه اعتقادی هم دارم و اونم اینه که عمل صالح یه وجهی و ویژگی هم داره و اونم این است: عمل صالح هر کس وقتی عمل صالح است که در بستر تحقق آمدن آخرین صالح زمین است، یعنی مصلح نهایی جهان. اگر من کار رو که دارم میکنم در طول نه در عرض، در طول آرمان مصلح نهایی جهان باشد، عمل من عمل صالح است. پس من در هر روز باید از خودم بپرسم آیا این کاری رو که من کردم مولای من، امام زمان من که اعمال من به او عرضه می شود، این کار رو تأیید می کند یا نمی کند؟ و طبیعتاً هر کاری اون کار نیست. خیلی ممکنه کارهایی بکنن که اگر نمی کردن هم اتفاقی نمی افتاد. ما بسیاری از کارهای معمولی روزمره که بعضی هم کارهای بدی نیستن، حتی یک مقدار خوبن، انجام میدیم، اما ارزش نداره، چون می توانستیم بالاتر از اون رو انجام بدیم. زبان این کتاب این است که اصلا خدا ما را خلق کرده برای اینکه بهترین کار رو انجام بدیم. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی کسی کار خوب بکنه ارزشمند نیست، باید بهترین کار رو بکنیم و لازمه انجام بهترین کار فهم این است که بهترین کار کدام است. یعنی اگر آن کار خوب باشد، کار خوبتر باشد، خوبترین کار هم باشد، اگر من کار خوب رو انجام بدم باز هنوز ممکنه در خسران باشم. و تشخیص بدی که بهترین موضوع چیه، بهترین کار چیه، و لازمه این مسئله زمان شناسی است. یه نکته رو در باب قیام توابین مقام معظم رهبری یک بار فهمدن، خیلی نکته قابل توجه است. توابین 4000 نفر بودن، تقریبا همشون هم قتل عام شدن، یک دو سه تاشون موند، دو سه تا چهره بیشتر از اونا نموند. رهبرشون یک کسی بود به اسم سلیمان ابن سلد خزائی. در سال 65 بعد از مرگ یزید اینا قیام کردن، قیامشون هم طولی نکشید، همشون رو سرکوب کردن و همشون هم تقریبا کشته شدن. تصور فرمایی 4000 نفر کشته شده در مقایسه با شهدای کربلا خیلی تعدادشون زیاده. یعنی اگه ما بالاترین رقم رو برای شهدای کربلا تصور بکنیم، مثلا 400 نفر که کمتر کسی گفته از یاران حضرت ابا عبدالله این مقدار باشن، حداقل اینها 10 برابر یاران حضرت ابا عبدالله بودن که شهید شدن، ولی شهادتشون چندان ارزشی نداشت چون به موقع عمل نکردن. اون موقعی که باید باشند نبودن. مهم این است که انسان دریابد کی باید باشد، و کی باید باشد نه مالش باشه، نه کمکش باشه، خودش باشه. خودش وقتی عبیدالله ابن حر جعفی در قصر بنی مقاتل با امام مواجه شد، که هم مثل زهیر بود، البته موقعیتش از زهیر یک مقدار بالاتر بود، 300 نفر آدم تحت فرمانش بود، قدم و حشمی داشت، شوکتی داشت، شکویی داشت، جنگ میکرد. وقتی امام دعوتش کرد گفت که من دو تا چیز عالی میخوام تقدیمت بکنم. بابا عبدالله گفت یه اسب، یک شمشیر، بهترین شمشیر عرب و بهترین اسب عرب. امام فرمود من خودتو خواستم. لا خیر فی فرسک، من اسبتو نمیخوام، من خودتو میخوام. گاهی اوقات خودمون لازمه باشی، نه کمکمون، نه یه واسطه بفرستی، نه چک سفید بنویسیم، یا خودت باید باشی. و کربلا این گونه بود، خود افراد رو امام میخواست. و اینکه خیلی هم بودن که کمک‌های قابل توجهی میتونستن به ابا عبدالله بدن، اما حضرت ابا عبدالله کمک‌های اونا رو نطلبید، گفت خودتون باید باشید. بعضی دیر اومدن، اونایی که دیر رسیدن گرچه مثل یاران ابا عبدالله هم فداکاری کردن ولی ارزش نداشت. ما امروز کسی از شهدای جریان توابین رو طرح نمی کنیم، با اینکه واقعا اینا هم فداکاری کردن. اما چون به موقع برنخواستن، تشخیص زمان ندادن، اعتبار چندانی کارشون نداره. حالا وقتی ما میخواییم عمل انجام بدیم، چند شکل ممکنه عمل ما اتفاق بیفته؟ ما رو دعوت کردن بیایید عمل کنید. دین ما دینیست که گفته شده عمل و علم باید توامان باشن. ما چند شکل عمل داریم که من میخوام عمل کربلا رو یکم توضیح بدم و معلوم بکنم نوع عمل کربلا چگونه عملی بوده. یه نوع عمل این است که قرآن میفرماید که لمرزات الله یا لوجه الله اتفاق میفتد. طرف برای خدا داره کار میکنه. انما نطعمکم لوجه الله. این توصیفی است که برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خانواده اش اتفاق افتاده که شما ماجراشو کاملا میدونید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. شبی که امیرالمؤمنین لیلۃ المبیت رو پشت سر گذاشت، در بستر پیغمبر خوابید، این آیه نازل شد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، فقط برای رضای خدا کار بکنه. یه گروه اینجور هستن، یه گروه کسانی هستن که دوست دارن کار خوب بکنن اما ندارند، علاقمنده اما نداره، امکاناتی نداره، میخواد کمک کنه، پول نداره، دوست داره خودش بیاد اما مثلا یه مشکل جسمی داره. واقعا در عصر حضرت ابا عبدالله کسانی بودن مشکل جسمی داشتن، نتونستن در کربلا شرکت بکنن. عبدالله جعفر از اونها بود، همسر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، دو تا بچه‌شو آورد، دستشون تو دست ابا عبدالله سپرد در منزل ابته، خودش برگشت، نمیتونست شرکت بکنه. مشکل ظاهرا هم چشم داشت و هم مشکل دست داشت، نمیتونست، دستش مشکل داشت، چشمش هم نارسایی داشت که نمیتونست در جنگ شرکت بکنه. قرآن اشاره داره که پیغمبر وقتی میخواست به جنگ بره، کسانی بودن که اینجوری با پیغمبر برخورد میکردن، تولو روشون رو بر میگردوندن و اعیون هم تفیز و من الدم، چشماشون از عشق پر بود، گرگه میکردن، حزنن الله یجدو ما ینفقون، چون چیزی نداشتن کمک بکنن، نه وسیله داشتن، نه حتی شمشیر هم نداشتن. اگه تعجب نکنید اصخایی میکنم، حالا اینو طرح میکنم، امام جماعت اینا گاهی وقتا به گونه ای بود که لباس و پوشش نداشت و اینقدر وضع ناجور بود که خانم ها لباس براش تهیه کردن. من بیشتر بازش نمیکنم که چه وضعیتی بود، که در رکوع چه اتفاقی میافتاد، در سجود چه وضعیتی بعضی از اینا داشتن، حتی لباس نداشتن بعضی از اینا، حد اقل ها از گرسنگی سنگ به شکم می‌بستن. مسیر مثلا مسیر طولانی بود برای جنگ. شما اگر مکه رو مدینه رو بررسی بکنید، گاهی وقتا صحنه جنگ 80 کیلومتر 180 کیلومتر دوره. همین فدکی که شما شنیدی، منطقه فدک بسیار بسیار دوره از شهر مدینه. خب اینا امکانات نداشتن، تولو و اعینهم تفیز من الدم، چشمهاشون مالا مال عشق بود از این که وسیله و امکانی برای کمک کردن به پیغمبر نداشتن. سه، یک کسانی هستن که کار خوب میکنند اما متاسفانه بعد از کمی کار خوب خودشون رو ضایع میکنند. با چی؟ قرآن اشاره کرده ولا توب تلو صدقاتكم بالمن والأذى. صدقات و کارهای خیر و خوب خودتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن تباه نکنید. منت میگذارن، طرح میکنن، تبلیغ میکنن روی کمکی که کردن و گاهی وقتا این تبلیغشون حیثیت کسی رو که کمک رو دریافت کرده به مخاطره می اندازد، آبروش میره. خود حضرت ابا عبدالله در احوالاتش نوشتن وقتی میخواست کمک بکنه میرن پشت در قرار میگره و از پشت در دستشو دراز میکرد میداد، بگم نمیخوام صورت مرا ببیند و شرمنده بشه. یک کسی اومد خدمت حضرت ابا عبدالله، نامه ای داد به امام، کمکی میخواست. شما تصور فرمایید مثلا شما نامه ای میدید به یه صندوق، به یه جایی که امور خیریه رو انجام میدن و این نامه رو میبرید، نامه شما چگونه ممکنه باش برخورد بشه؟ حضرت ابا عبدالله نامه رو باز نکرد، متوجه شد چقدر نیاز داره. حضرت ابا عبدالله دو برابر داد. گفتن آقا چرا نامه رو باز نمی کنی؟ گفت طول این مدت که من این نامه رو باز کنم و نگاش کنم، این ایستاده داره مرا نگاه میکنه، همین مدت مدت بسیار بدیست، شخصیتش شکسته میشه، من نامه رو نگاه نکردم. آقا پس چرا دو برابر دادی؟ دو برابر دادن، یک مقدارش که خودش میخواست، دومی که چون از ما خواسته بود من دادم. باید تا کسانی خدمت ائمه که میرسیدن و چیزی طلب میکردن اونا خیلی بیشتر میدادن. یه باقی بوده پشت بقی به اسم بقیبر، تو این بقیبر حضرت علی علیه السلام کار میکرد. یه روز یه کسی فرستاده بود که آقا اگر یه بار خرما به من بدی من مشکل زندگیم حل میشه، یه بار شطور خرما به من بدی. حضرت پنج تا داد. یه کسی گلجا ایستاده بود، آقا از شما یه دونه خواسته بود، شما پنج برابر دادی. حضرت فرمود من میبخشم، تو چرا بخل میورزی؟ از اینجور هستن ها. حالا یه کسی کمکی هم میخواد بکنه، کار رو راه بندازه، اینا معمولا ممانعت میکنن، حرص میورزن، سعی میکنن به یک گونه سنگ اندازی بکنن یا اندکش بکنن. پس یه گروهی هستن کار خوب میکنن، اما متاسفانه کار خوب خودشون رو تباه میکنن. رسول خدا وقتی به معراج رفت، یک بخشی از معراج او دیدن بهشت و جهنم بود. وقتی بهشت رو داشت نگاه میکرد، میدید دیوارهایی از بهشت رو میبرن بالا، خب دیوارهای بهشت و کاخهای بهشتی. بعد از مدت یک دفعه همین کسانی که دارن این کاخ رو میسازن هولش میدن، دوباره فرو میریزن. رسول خدا سوال کرد این چه کاره؟ گفت متاسفانه میسازن اما یه کاری میکنن دوباره خرابش میکنن. عمده آدم هم اینجوری هستن، عمده آدم ها اینجوری هستن، کار خودشون رو تباه میکنن. نوع دیگری وجود داره که قرآن میفرماید کار نمیکنن اما منتظر ستایشند. برای کاری که نکرده اند معمولا دوست دارن که برای اونها کارت سپاسگزاری و تقدیر و تشکر و اینها فرستاده بشه. گوش بدید به آیه قرآن، و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن اونها رو برای کاری که نکرده اند ستایش بکنن. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اینایی که دائم دنبال تشویقن تقدیرن اما کاری نکردن، اینا عذاب الهی متوجهشون خواهد شد. حالا بیایم یکم تو کربلا ببینیم کربلا چجوریه. اینایی که با ابا عبدالله هستن چه نوع کاری میکنن؟ خیلی زیباست ما مطالعه بکنیم رفتار یاران را. ای کاش یه بارخی واقعا از این خصوصیات و ویژگی ها و کمالات و فضائل در زندگی ما باشن. لحظه شهادت که اینا افتاده بودن، امام سعی میکرد خودشو برسونه بالای سر شهدا. شیخ جعفر میگوید امام 72 نفر رو موفق شد بالای سرشون بیاد و یک چند لحظه سرشون رو در آغوش بگیرد. گاهی وقتا بعضی از اینا یک لحظه بود، یعنی امام وارد میدان میشد یه لحظه مینشست سرینو با آغوش میگرفت سراغ شهید دیگر میرفت، که یه تعدادی از اینا شهدای تیرباران صبح بودن، چون در اول صبح 51 نفر از یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در تیرباران صبح شهید شدن. خود امام هم تیر خورده بود، زخمی بود. میرسید بالای سر اینها، سرشون رو به دامن میگرفت، یه خون رو از صورتشون پاک میکرد. گاهی وقتا بعضیشون یک جمله هم میگفتن، یه فرصتی هم در آغوش امام بودن، کارشون رو خوب انجام داده بودن توی اون شرایط سخت. شما میدونی اینایی که در کربلا بودن خیلی کارها به عهده‌شون بود. حفر خندق در پشت خیمه ها کار ساده‌ای نبود. چاه زدن در کربلا که چاه زدن کار ساده‌ای نبود. برپایی خیمه ها ساده نبود. تمرینات نظامی 8 روزه که برای روز عاشورا آماده بشن کم نبود. امام بسیار فشرده روی یاران خودش کار میکرد که برای روز عاشورا آماده باشن و تقریبا در این شبها خواب نداشتن. در 8 روزی که اصحاب حضرت ابو عبدالله در کربلا بودن، برای اینکه امام آمادگی روحی و روانی به اون آبله و یه در سختی روز عاشورا پاهاشون نلرزه وحشت نکنن، برنامهشون رو اینجوری قرار داده بود که اینا وقتی نماز مغرب رو میخوندن در کربلا، بعد از نماز مغرب یه استراحتی میکردن، فاصله بین نماز مغرب و عشا میخوابیدن. چقدر فاصله شه؟ حالا ما با هم میخونیم دوتا نماز رو، اون موقع هم جدا میخوندن، هنوز هم بعضیا این دوتا نماز رو، از هم نماز ظهر و عصر هم همینجور. اگر مشرف شده باشید به مکه، اونایی که مشرف شدن میدونن فاصله بین نماز مغرب و عشا فکر کنم حدود مثلا یه 2 ساعتی میشه یا کمی بیش از 2 ساعت مثلا هست. تو این فاصله 2 ساعت یا 2 ساعت و نیم اصحاب امام میخوابیدن، وقتی بلند میشدن دوباره وضو میگرفتن، نماز عشا رو میخوندن و بعد نماز صبحشون رو با وضوی نماز عشا میخوندند. چقدر تمرین روحی سختیست. اینا اگه ما رو ببرن 8 روز یه برنامه اینجوری اجرا بکنیم میمونیم یا نمیمونیم؟ 8 روز برنامه اینا اینجوری بود، این بازسازی روحی و روانی، و تمام شب رو اینها به عبادت میپرداختن. جز تهجدی که داشتن باید قرآن میخوندن، باید گاهگاه دور هم دیگه جمع میشدن. اگر کسی این 8 روز رو مطالعه کنه، در میانی شب بارهای بار جلسه برگزاره و فرماندهان دور هم میشینن، همه این نیروها جمع میشن، با هم گفتگو میکنن و خودشون رو آماده میکنن برای چنین کاری. گاهی اوقات میانی شب اینا باید تمرین نظامی میکردن، 1 ساعت 2 ساعت شمشیر بازی، نیزه اندازی، تیر اندازی، که از همین اتفاقات هم در کربلا افتاده. اسلحه ها رو آماده کردن، تیز کردن، جابجا کردن، رسیدگی کردن به مسائل مختلف، آشپزی کردن. خب به هر حال 8 روز که اینا در کربلا هستن باید غذا بخورن دیگه. چجوری غذا میخوردن؟ فقط 50 دیگی که لازم بود دائم جابجاشون بکنن. 50 تا دیگ در کربلا بوده و خب غذایی که میخواستن بپزند و جابجا کردن اینا کار ساده‌ای نبود. این تمرین رو حضرت ابا عبدالله به اینا داده بود. حالا بعد از این همه حجم کار و بعد آخر شهاده یه افتاده زمین، امام میرسه بالای سرش. بیدارید به امام چه میگفتن اینا؟ خوب وظیفشون رو انجام دادن، کارشون رو انجام دادن دیگه. بالاترین چیزی که انسان داره جان است. ما خیلی وقتا همه چیز میدهیم تا جانمون رو حفظ کنیم، دیگه آخرین سرمایه انسان جانشه و اینا جانشون الان تقدیم کردن، افتادن. حضرت ابا عبدالله وقتی بالای سرشون میرسید این جمله رو میگفتن، میگفتن اوفیتو یبن رسول الله، پسر پیغمبر، ما وظیفمون رو خوب انجام دادیم. این همه کار کرده هنوز تردید داره وظیفش رو خوب انجام داده باشه. و امام به زیباترین کلمات تشکر میکرد. تشکر امام اینجوری بود، خون رو پاک میکرد اگر صورتشون خونی بود، یا اگر صورت خونی نبود به سینه میچسباند و بعد در وقتی داشت موهاشون رو نوازش میکرد میفرمود نعم انت امامی فی الجنه، بله تو پیش از من به بهش میرسی، سلام مرا به پیغمبر برسان. این وضع یاران حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام بوده. یک بار در کاری که کردن منت نگذاشتن، یک بار برای کاری که کردن مزد طلب نکردن، یک بار خدمت رسانی هایی که اینا انجام میدادن، چون گاهی اوقات در صحنه جنگ اتفاقاتی میافتاد که باید جمعی وارد میشدن کمک میکردن، در این کمک کردن های صحنه جنگ رفت و برگشت ها هیچ کس بر کسی منت نمیگذاشت. یه نکته رو بگم، این نکته پایان بخش صحبتم باشه. نکته اینه که بریر بن قزیر همدانی که یکی از یاران واقعا شاخص حضرت ابا عبدالله است، معلمی بود در کربلا اومده و شرکت کرده بود، ایشان نقل میکنه میگه که من شب بود داشتم قدم میزدم این سو اون سو میرفتم، مراقبت میکردم، به خصوص اطراف خیمه حضرت ابا عبدالله رو مراقبت میکردم، چون بعضی ها گاهگاه میومدن پشت خیمه قرار میگرفتن و قرآن خوندن حضرت ابا عبدالله رو مورد استهزاء قرار میدادن. من نگران بودم یک مبادا یکی از اینها گستاخی کنه وارد خیمه بشه و به امام آسیب برسونه. البته مراقبت های حضرت ابوالفضل بود، مراقبت های نافع ابن حلال بود، و به همینجوری که داشتم قدم میزدم یه دفعه صدایی شنیدم، دقت کردم دیدم صدای کودکانه است، انگار چند تا بچه دارن با همدیگر سخن میگوین. شبم به میانه رسیده بود، نزدیکتر شدم دیدم که سکینه بچه ها رو جمع کرده یه حلقه درست کردن و دارن با همدیگه صحبت میکنن که خیلی تشنمونه، چطور میتونیم به آب برسیم. حاصل این گفتگوهاشون من پشت یه خیمه کمین کرده بودم گوش میدادم به صحبت های این بچه ها. جمع‌بندی این بچه ها و مشورتشون این بود که کسی که میتواند آب برای ما تهیه کند عمه است. عمه اگر به کسی رو بزنه و از او بخواد آب بیاره امکان ندارد که این کار را نکند. من داشتم گوش میکردم، بچه ها راه افتادن قد و نیم قد، حتی بعضیشون توی راه رفتن میافتادن از که کوچک بودن. این وصف رو عبیدالله ابن حر جعفی داره، میگه در منزل در قصر بنی مقاتل که یکم پیش از کربلاست، میگه من حلقه کودکان رو دور ابا عبدالله دیدم دلم سوخت، دیدم بعضیشون لباس امام رو میگیرن که نیفتن در راه رفتن، یعنی خیلی بچه ها کوچک بودن. ما بچه های چند ساله داریم فقط رقیه مطرحه، ولی اینجوری نیست، ما بچه های کوچکی داریم که کنار خیمه قطعه قطعه شونی کردن. یکی از اینا هست به اسم محمد ابن سعید ابوالعقیل، این بچه پسر هم بود، نوشتن گوشواره هم داشته، کوچک بود چند ساله بود، اومد کنار خیمه، زمانی بود که امام در گودال افتاده بود، اومد بره این عمود خیمه رو گرفت، دنبال یه چیزی میگشت که بگیره بتونه کاری بکنه دفاع بکنه، یه عمود خیمه یه چوبی رو گرفت دستش، میگه ریختن روش چنان زدن که قطعات بدنش کنار خیمه پرتاب شده بود، قطعه قطعه بدن این بچه. این کار رو با عبدالله ابن حسن کردن دیگه، وقتی زدن این گوشت دستش جدا شده بود رو سینه ابا عبدالله افتاده بود. خیلی قساوت و بیرحمی است. بگه این بچه ها دیدم حرکت کردن، رفتن رسیدن در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، گفت منم از لابلای این چادرها حرکت میکردم میومدم. البته چادرها رو شب عاشورا دیگه حضرت ابا عبدالله دستور داد به هم نزدیک کنید، چون بین خیمه ها فاصله بود، در خیمه با خیمه دیگه 2 متر فاصله داشت، امام فرمود گره هاشون رو به هم نزدیک کنید. برای میگوید من از لابلای این خیمه های نزدیک به هم و به هم پیوسته داشتم عبور میکردم، خودم رساندم ببینم بچه ها چی کار میکنن، دیدم که به بچه ها اشاره کرد حضرت سکینه شما ها بشینید، بشینید من میرم. وقتی رفت به سمت خیمه حضرت زیان نزدیک که شد، این کناره خیمه رو که زد بالا، اصغر در آغوش حضرت زینب بود و اینقدر این بچه گریه کرده بود که دیگه از نفس افتاده بود. سکینه متوجه شد که این بچه دیگه نا هم نداره حتی دیگه گریه بکنه، سریع میگه برگشت، سریع برگشت. به بچه ها گفت بچه ها عمه رو شرمنده نکنید، اگر میتونست آبی تهیه بکنه قطعا آب رو برای اسقر آماده میکرد. و میگفت این بچه ها برگشتن. بریر میگوید من معلم بودم، اونجا به خودم گفتم بریر تو معلم بودی اما اکنون شاگرد این کودکان شدی و من این درس‌ها رو از بچه های کربلا یاد گرفتم. هر کاری کردن این کارشون رو چیزی ندیدن، چیزی ندیدن. دو تا صحنه رو من عرض میکنم که ببینید، برای خدا که کار کردی با خدا کار کردی، دیگه کارت رو چیزی نبین. یک، واقعا یکی از سخت‌ترین یا شاید سخت‌ترین صحنه کربلا شهادت حضرت علی اصغره. این خونش رو وقتی میگرفت تو دستش ابا عبدالله به آسمان پرتاب میکرد چی میگفت؟ چه دست گلی الان به خدا داده، عزیزشو داده، دردانشو داده. این خون رو وقتی میگره به آسمان پرتاب میکرد پی در پی میگو هونون علی هون علی انهو نظر بی به عین الله. خدایا چون تو داری میبینی چقدر آسان است و این چیزی نیست که من تقدیمت بکنم. دو و آخرین، عزیزتر از حضرت ابا عبدالله برای حضرت زینب کسی نبود. همه ما میدونیم اصلا شرط ازدواجش این بود که هر جا برادرم برود من با او برود. سایه به سایه ابا عبدالله حرکت میکرد، اما وقتی تو گودال قدگاه میرسه این قد کار کرده، خیلی حضرت زینب کار کرد. فاصله بین تل زینبیه تا گودال قدگاه حدود 150 متره. ببین یه خانم ایشون 54 سال 5 سال سن مبارک حضرت زینب بوده، میدونی چند بار این فاصله رو دوید و وارد میدان شد و در حمل شهدا به حضرت ابوالفضل عباس کمک میکرد. خودش میگوید وقتی ازش سوال کردن کی تو کربلا خیلی برای ابا عبدالله عزیز بود، گفت اکبر که وقتی من دیدم افتاد سریع دویدم آمدم میدان بین ابا عبدالله و علی اکبر حائل شدن تا پدر او رو نبیند. این رفت و آمد آره حضرت زینب داره تشنه گرسنه بعد تازیان خورده، بهترین سرمایه و عزیزترین کسی رو که میشناخت تقدیم کرده، دیگه کاری از این بزرگتر. اما وقتی میاد تو گودال قدرگاه چی میگه؟ اینجور باید باشی. دستشو میزنه زیر بدن پاره پاره ابا عبدالله که اینقدر زخم زده بودن به ابا عبدالله. نوشتن نافع ابن حلال میگوید زخمایی که به بدن ابا عبدالله بود همه از جلو بود، چون امام پشت به دشمن نمیکرد، تمام این بدن زخم بود و من میدیدم که از لابلای جوشن خون میجوشد. بعد دیگه به گودال قدگاه کرسی زخمهای پشت سر شروع شد، چون آقا به گونه روی زمین افتاد، دشمن که نزدیک می شد سنگ می زدن، نیزه می زدن، از پشت پر از زخم، از رو پر از زخم، این بدن تیکه تیکه شده بود. این رو بدونید در کربلا هرچه بر هر کدام از یاران ابا عبدالله وارد شد به خود ابا عبدالله وارد شد، یعنی دستان ابوالفضل جدا کردن دستان ابا عبدالله رو هم شکسته بودن، به چشم زدن به چشم ابا عبدالله تیر زده بودن، بدن پر از زخم. امام زمان وصف این بدن رو اینجوری کرده، من فقط کلمه‌شو میگم، حتی تحنو تحنو. کسانی که فامیل تحان دارن در این شهر میدونن تحان یعنی چی؟ تحنو یعنی خمیر شده بود بدن ابا عبدالله. او وقتی میرسه به این بدن توی گودال قتلگاه میاد دست و زیر این بدن میگیرد، از گوشه کنار دست زینب این بدن رها میشود، روی خاک میفتن، بلندش میکنه، وقتی رو دستش میگیره اللهم تقبل منا هذا الخليل، خدای این اندک رو از ما بپذیر. این همه عظمت رو کوچک میبینند. کار برای خدا باید این گونه باشد، یعنی هر چه بکنی وقتی به او میرسی برای کارت بهای قائل نشی و آن رو چیزی نبینی. خدایا تا پروردگارا این معرفت رو به ما عنایت بفرما، بارقه ای از معارف کربلا را به قلبهای ما بتاون، گامهای ما را بر صراط حسین استوار بدار، ما را به حسین ببخش، حسین را به قلبهای ما ببخش، روشنای راه حسین را از ما و نسلهای ما مگیر، این شعله را در جنعای ما روشنتر و افروخته تر بگردان، آخرین ذکر زندگی ما را یا حسین قرار بده، انقلاب ما را که متصل به انقلاب ابا عبدالله و ملهم از این انقلاب است در پناه خودت نگه دار، شر دشمنان به خودشان برگردان، خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معظم انقلاب بر تأییدات و توفیقاتشان بیفزای، وحدت و الفت و همدلی ما را افزون در بگردان، در فرج مولامان، آقامان، صاحبمان، صاحب از زمان تعجیل بفرما، اگر بودیم و درکش کردیم ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده، علم و معرفت و عمل حضرت سلمان را به ما هم عنایت بفرما، برحمتی که برعطفتی که یا ارحم الراحمین.